هم سپاسگزارم که این گفتگو رو هدایت کردید. روزتون بخیر باشه.
خدا نگهدار.
خدا حافظتون. اما سوال پیامکی امروز برنامه رویداد، نظر شما درباره قیمت‌گذاری جدید شورای رقابت و مخالفت دولت با این موضوع چیست؟ لطفاً دیدگاه خودتون رو از طریق شماره 301035 برای ما پیامک کنید. منتظر دیدگاه شما هستیم.
در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی هست، محدودیت دولتی نیست، قانونی است و شرعی است. کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف حجاب میکنن نمیدونن این رو، بدونن که پشت این کاری که اینا دارن میکنن کیا هستن قطعا نمیکنن. من میدونم.
گزارش ویژه
سلام آقای دکتر جبلی، وقت شما بخیر. لطفا بفرمایید برای شنوندهای رادیو گفته او که در بحث حجاب و عفاف سازمان صدا و سیما چه ماموریت های ویژه ای رو دنبال خواهد کرد؟
بله، همونجوری که مقام معظم رهبری در فرمایشاتشون اشاره فرمودن، یک بخش عمده ای از چالش هایی که در حوزه حجاب و عفاف باش روبرو هستیم ناشی از روشن نبودن پشت پرده های ترویج بی حجابی و شاید دوری از حجاب و عفاف در کشور است که این به صورت مشخص به دستگاه فرهنگساز و به ویژه رسانه ملی برمیگرده. به اون وظیفه ماست که این کار رو ما انجام بدیم. ما برای فرهنگسازی از یک سو و برای تبیین و تشریح اونچه که در جهان در حال رخ دادن هست در حوزه زنان و تصاویر غلطی که برای جامعه ایرانی و به ویژه زن ایرانی داره ارائه میشه و تصاویر غلطی که منجر در نهایت به فروپاشی اخلاق و هنجارها و خانواده در جامعه خواهد شد، طراحی و برنامه‌ریزی رو شروع کردیم و انجام دادیم. برخی از آثارش رو هم در برنامه‌های ما مشاهده میکنید، برنامه‌هایی که به توانمندی‌های زنان ایرانی با حفظ حجاب و عفاف خودشون داریم اشاره میکنیم در برنامه‌های مختلف و از طرف دیگه افشای چهره واقعی جامعه فروپاشیده به لحاظ اخلاقی در غرب رو دستور کار داریم و برنامه‌های دیگه که انشالله در قالب‌های مختلف انشالله ارائه خواهد شد.
دکتر چقدر گفتگو اثر داره تو حل مسائل کشور؟ با توجه به اینکه ما رادیو گفتگو هم هستیم، میخوام نقش گفتگو رو از زبان شما به عنوان رئیس رسانه ملی بدونم.
من به صورت کلی به قالب‌های اشاره کردم. این قالب‌ها شامل برنامه‌سازی در حوزه‌های مختلف از جمله برنامه‌های گفتگو محور، برنامه‌های مستند، حوزه نمایشی، قالب‌های برنامه‌های کوتاه و قالب‌های دیگه میشه که حتما برنامه‌های گفتگویی و قالب گفتگویی که از مؤثرترین‌هاش خواهد بود.
خیلی ممنون. صحبت‌های آقای دکتر جبلی رئیس محترم سازمان صدا و سیما رو با هم شنیدیم. در بحث حجاب و عفاف صدا و سیما چه ماموریت‌های ویژه‌ای رو دنبال خواهد کرد؟
بخش های از فرمایش های رهبر معظم انقلاب رو در دیدارشون با مسئولان و کارگزاران نظام در 15 فروردین ماه که اشاره فرموده بودن به موضوع حجاب به صورت شفاف به عنوان یکی از گفتگوهایی که در سال 1402 اتفاق افتاده بود ایشون اشاره فرمودن و تاکید کردن که حجاب یک محدودیت شرعی و قانونی است و نه محدودیت دولتی. رئیس رسانه ملی هم همونطور که در گفتگوی همکارمون خانم شعار شنیدید با ایشون به وظیفه های فرهنگی ویژه صدا و سیما توضیحاتی رو ایشون ارائه کردند که از زبان رئیس سازمان صدا و سیما هم شنیدیم. موضوع حجاب و عفاف که خواسته بسیاری از افراد جامعه هم هستش و رعایت اون در حد شرع و قانون مورد تاکید بسیاری از مردم ماست. در بخش دوم رویداد امروز به موضوع حمایت حداکثری مردم از حجاب خواهیم پرداخت. آقای دکتر سید رضا حقوی عضو کمیسیون فرهنگی، سلام بر شما.
سلام علیکم. علیکم السلام خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو که گفتگوها را پیگیری میکنند.
سلامت
میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو برای همگان دارم.
ممنونم، طاعات شما هم قبول باشه آقای دکتر. آقای رشیدی از جامعه جمع، سلام بر شما.
عرض سلام و ظهر بخیر خدمت شما و
آقای تقوی، همه شنوندگان خوب برنامه رویداد در خدمتتون.
سلامت باشید آقای رشیدی. گفتگوی جناب عالی رو با آقای دکتر سید رضا تقوی، عضو کمیسیون فرهنگی در خصوص حمایت حداکثری مردم از حجاب خواهیم شنید.
زنده باشید. بازم سلام عرض می‌کنم آقای تقوی، ممنونم از وقتی که در اختیار برنامه رویداد قرار دادید. عرضم به حضورتون که نکاتی که در حوزه حجاب مطرح میشه با توجه به وضعیتی که از شهریور سال گذشته باش روبرو بودیم و جنگ ترکیبی که دشمن در ابعاد مختلف شروع کرد، برخی از کارشناسان پیگیری های قانونی رو کارساز میدونند و برخی ها همچنان تاکید دارند که با فرهنگ سازی باید به تدریج این موضوع رو حرکت. با توجه به اینکه شما جزو با سابقه ترین نمایندگان هستید که در کمیسیون فرهنگی به مسائل مهمی کشور از جمله حجاب تمرکز داشتید، سالیان متمادی روی این بحث مطالعه داشتید، میخوام که نظر شما رو بدونم که کدام یک از این دو مسیر ما رو به نتیجه مطلوب میرسونم.
بله، علیکم السلام و جواب سلامتون و صحبتاتون مهربانتون رو داشته باشم. عرضم به حضور شما که بحث خوبی رو مطرح کردید، بحث روزه و واقعا مردم رو باید در جریان بگذاریم. از ابعاد مختلف این مسئله باید مورد بحث و گفتگو قرار بگیره و به یک معنا به تعبیر مقام معظم رهبری جهاد تبیینه. یعنی کار اصلی فدا و سیما هم جهاد تبیینه، به خصوص موضوعاتی که برای جامعه پیش میاد. پوشش و نوع لباس همیشه نمایانگر بخشی از فرهنگ جامعه بوده و همیشه انسان با انتخاب نوع پوشش، رنگ، جنس و شکل و مدل لباس سعی میکرده که بخشی از فرهنگ خودش رو در جامعه به نمایش بگذاره. در اسلام در هر مکتبی هم که پرچمی رو برافراشته نگه میداره و دعوت میکنه انسانها رو برای اینکه بیان و مطالب اون مکتب یا اون جریان رو بشنون، در قدم های اول باید موضع خودش رو نسبت به پوشش به اصطلاح صحیحاً روشن کنه. در اسلام موضوع حجاب همطوری که مقام معظم رهبری فرمودن، شما هم در صحبتتون اشاره داشتید، حجاب از ضروریات و مسلمات دین اسلام، هیچ کس هم نمیتونه اون رو انکار کنه. یک اصل قرآنیه، بر اساس تعالیم اسلامی زن و مرد در ارتباط با یکدیگر باید مقرراتی رو رعایت کنن و برای حفظ حدود و ثغور حریم ها حجاب واجب شده تا ارتباطات و رفتارها در جامعه. حالا همکار شما میگفتن که با من که قبل صحبت میکردن، حمایت مردم، حمایت های مردمی از حجاب رو چگونه ما داشته باشیم. یکی با همین تبیین مسائل مردم وقتی بهشان میشیم، سوال اینه که در جامعه اسلامی که احکام اسلام باید ساری و جاری باشه برای پیاده کردن یک حکم الهی، چرا باید از مردم کمک بگیریم؟ مگه در سایر احکام هم چنین حمایتی را از مردم خواستاریم؟ مثلا نماز میخواییم بکنیم، زکات بدیم، روزه بگیریم، ما حمایت از مردم میخواییم؟ نه، به طور طبیعی کارها داره انجام میشه، کسانی که مسلمانن، اهل دین و دیانتن، اعتقاد دارن، این کارها رو انجام میدن. اما حجاب میگیم مردم باید بسنن. چرا؟ این جوابش اینه که حجاب، عرضم به حضور شما، امروز بعد حجابی یا برهنگی یا بیهجابی در جامعه ما جلوه از آثار تهاجم فرهنگی است. این دیگه از مسئله احکام اسلامی به معنی یک حکم اسلامی که طبیعی مردم باید دنبال اون باشن، این خارج شده. بدحجابی، بیحجابی در کشور ما نوعی هنجار شکنی است و به نوعی در بسیاری از مسائل ما میبینیم، حالا منهای اونهایی که ناآگاهن، من اونها رو مورد خطاب مران قرار نمیدم، ولی بخشی از این کار رو به نوعی قانون ستیزی ما میبینیم، یعنی یه عده از این مسیر برای اینکه نظام رو و جامعه و معیارهای جامعه و معیارهای قانونی جامعه رو به چالش بکشن، برهنگی را روش و رفتار خاص خودشون قرار دادن. پس بیهجابی و مبارزه با بیهجابی نوعی مبارزه با به اصطلاح بیهجابی با ارزش های اخلاقیه و دشمن از این طریق داره جامعه و انقلاب رو به چالش میشونه. فانون یکی از متفکران غربی در موقعی که فرانسه الجزایر رو اشغال کرده بود، یکی از مقاومترین نیروهای الجزایری قشر خانم ها بودن که با ارتش اشغالگر فرانسه مبارزه میکردن و نقش زنان با حجاب الجزایر، فانون میگه، از نقش مجاهدان صلاح به دست کمتر نبود. فرانسوی‌ها میگفتن بر زنها پیروز شویم، باقی چیزها به دنبال آن دست خواهد آمد. ببینید دشمن یک منفذی پیدا کرده، یک راهی رو پیدا کرده برای مبارزه، برای اینکه نظام رو به چالش بکشه، بحث حجاب و عفافه. و امروز میدونیم که در جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمن خانواده رو مورد هجمه قرار داده، هجمه به تکثیر نسل، خانواده بی فرزند، تک فرزندی رو تبلیغ میکنه و یا جایگزینی سگ و گربه به جای فرزند، این داره تشویق میشه و به دنبال آن میبینیم افزایش آمار طلاق. پس هنجار شکنان بدحجاب آگاهانه یا ناآگاهانه، البته اونایی که ناآگاهانه هم هستن تو این دم داخل میشن، اگرچه ناآگاه هستن و ما باید و رسانه ملی به خصوص مثل رادیوی گفتگو و شماها برادران اونها رو آگاه کنید، تبیین کنید، ولی باید بدانن که این کار آگاهانه باشه یا ناآگاهانه پیاده نظام دشمن هستند که تهاجم گسترده ای رو در حوزه فرهنگی شروع کردن و ما باید برای سالمسازی محیط و مبارزه با اصلا بحث حجاب، امروز مبارزه با ضد انقلاب، مبارزه با تجزیه طلبیه که مبارزه با همه اونهایی که در این اختشاشات سال گذشته آمدن و شعار میدادن، مبارزه با کسانی است که با کیان کشور به اصطلاح حجاب از حالت یک حکم شرعی تبدیل به یک جنگ نرم فرهنگی شده و جنبه سیاسی پیدا کرده. و همون جوری که 22 بهمن مردم میان و از انقلاب حمایت میکنن و در صحنه های مختلف 13 آبان و امثال اینها میان دو حمایت میکنن، مردم باید در مبارزه با عرضم به حضور شما بی حجابی تو صحنه بیان. اینجا تنها کار حکومت به یک معنا نیست، یک امر انقلابی علاوه بر اینکه یک امر قرآنی، یک امر دینیه. دشمن داره با کیان کشور، با حیا و عفت مردمی، با خانواده ایرانی و ایرانی ها داره مبارزه میکنه. پس بنابراین یک وضع دیگری پیدا کرده جاتو. این راهش چیه؟ همونطوری که شما فرمودید، یکیش تبیینه که ناآگاهان رو تبیین کنیم مسئله رو، و همونطوری که مقام معظم رهبری فرمود، اینها در این اختشاشاتی که شعارشان کشف حجاب بود و روسری آتش میزدن، چادر از تن زنان عفیف میکشیدن، اونهایی که حتی کم حجاب بودن یا سست حجاب بودن هم به حرف نکردند و مقابل اونها ایستادن، چون آگاه شدن، آشنا شدن به مسائل. بیشتر زنان ما، بیشتر زنان جامعه ما اینگونه هن، عفت رو میخوان، حجاب رو دوست میدارن. حالا اونایی که ناآگاهن، باید ما به آگاهشون کنیم و سعی بکنیم که توی زمین دشمن بازی نکنن. پس سالم سازی محیط، تحکیم بنیان خانواده، حیا اجتماعی، اینها همه در اینجا وجود داره و همچنین
مبارزه سیاسی فرهنگیه. یک میدان مبارزه باز شده در این سالهای اخیر که دشمن این میدان رو برای ما باز کرده که ما با اونها مبارزه کنیم، و اونم بحث بی‌حجابی و برهنگیه. اصلا بی‌حجابی هم نیست، چون ما داریم میبینیم داره برهنگی تشویق و تبلیغ میشه. پس در برخی از درائد حجاب کارکرد سیاسی پیدا میکنه، نوع مبارزه با بیدینی و یا مبارزه با قدرت های زورگو راه و روش داره. یکیش تبیینه، دوم قانونه که قانونش هم باید چگونه با مبارزه کن که جامعه به هرج و مرج مبتلا باشه، و سوم هم اجرا و عمله. دستگاه قضایی باید تو صحنه باشه و دستگاه های ناظر و اجرا هم باشن و با
دیستی
و هم جامعه رو به سمت سلامت هدایت کن.
تشکر میکنم آقای تقوی، ممنونم از توضیحات کامل. سوالاتی من داشتم که در همین توضیحات شما بهش
شده. خیلی متشکرم جناب آقای رشیدی. آقای دکتر تقوی خیلی متشکرم از جناب آقایی که در این گفتگو شرکت کردید. به جناب آقایی خداحافظی میکنیم. آقای رشیدی سلامت باشید، خدا نگهدارتون. آقای رشیدی شما هم که هدایت کردید این گفتگو رو، از شما بسیار سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
متشکرم، خدا
نگهدار. خداوند. ایران مهد تفکر و تمدن. ایران سرزمین دانایی و خرد. ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
متشکرم که ما رو شنونده هستید. بریم سراغ غزه. در آستانه روز قدس و بعد از جنایت صهیونیست‌ها در حمله به نمازگزاران مسجد الاقصی، هدف حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی قرار داره. حملات صهیونیست‌ها به غزه و مسجد الاقصی موجب تظاهرات و تجمعات اعتراضی شده که در سراسر جهان در حال برگزاری. امروز هم تجمعات دیگری برگزار خواهد شد. در لبنان که مناطق جنوبیش دیروز هدف حملات صهیونیست‌ها بود، هم این اعتراضات برگزار میشه. اما در این بخش که بخش سوم برنامه رویداد امروز هستش، در صدد هستیم تا تحولات جدید منطقه در آستانه روز قدس رو به بحث و گفتگو بنشینیم. آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، میهمان تلفنی ما هستن. آقای دکتر مقتدایی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خانم حاجی پور خدمت جناب عالی، همکارانتون و همه هموطنان عزیزم که شنونده برنامه هستند سلام میکنم. آرزوی بهترین ها رو در این روز ماه مبارک رمضان برای همه هموطنانم و شماها دارم.
سلامت باشید، ما هم برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. جناب آقای مولایی عزیز تا سلام بر شما.
سلام خانم حاجی پور، روز شما بخیر باشه. عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر مختدایی در خدمت شما.
سلام آقای مولایی، منم به شما سلام.
سلامت باشید آقای مولایی. گفتگوی جناب عالی رو با آقای دکتر مختدایی میشنویم.
بله آقای دکتر، خدمت شما عرض کنیم. خب استعداد دارید که رژیم صهیونیستی این روزا به صورت در واقع جنون‌آمیزی به جنایت خودش ادامه میده در فلسطین و لبنان. خب از جمله این جنایت که همه شاهد بودیم و هستیم، حمله به مسجد الاقصی هست که خب متاسفانه خسارات زیادی هم بر جای گذاشت. تعداد زیادی اسیر شدن، در واقع اسیر رژیم صهیونیستی شدن. خب ما تو این چند روز هم به ویژه بعد از اینکه شاهد در واقع بحران و آشفتگی داخلی رژیم صهیونیستی بودیم، اظهار نظرهای مختلف و متفاوتی رو شاهد بودیم، حتی از طرف مسئولان این رژیم قاسب. با توجه به این آشفتگی های رژیم صهیونیستی، آینده این رژیم رو چطور تحلیل می‌کنید و چه پیش‌بینی هایی در مورد این اتفاقات و رخدادها دارید؟ با توجه به اینکه خب ما خان ماجبری هم فرمودن که در آستانه روز قدس هستیم.
بله، ببینید هموطنان عزیزم به این نکته توجه دارن که رژیم صهیونیستی یک رژیم جعلی است، یعنی هویتی از قبل مثلا بگیم چند هزار سال و چند صد سال و اینها که نداشته، چند دهه به یه تعدادی از اقصانقاط دنیا تحت عنوان بخشی از تفکر صهیونیست در یه نقطه جمع شدن به این امید که بتونن این منطقه رو اشغال بکنن و در نتیجه این اشغالگری بتونن یک مثلا جمعیت رو استان بدن و اونها یک کشور جعلی رو به وجود بیارن. خب موفق نبودن چون این منطقه متعلق به اونها نیست، افکار عمومی مسلمان ها نسبت به اون حساسیت داشتن و از ابتدا اونها با جنایت و کشتار پیش رفتن. همون کاری که مثلا آمریکایی ها بعد از این که انگلیسی ها رفتن یا بعضی از ملیت ها رفتن در مناطق آمریکایی و سرخپوست ها رو اونجا به خاک و خون کشیدند و قتل عام کردند، اینها دنبال این بودن که همچین اتفاقی این طرف دنیا هم بیفته که موفق نشدن. الان نکته ای که مهم هست الان باید بهش توجه بکنیم در آستانه یه روز قدس هم شما اشاره کردید این هست که مردم جهان الان شاهد انسجام هرچه بیشتر کشورهای مسلمان هستند و حتی کشورهای غیر مسلمان هم نسبت به جنایت‌ها و نقض حقوق بشر در همین سرزمین‌های اشغالی توسط صهیونیست‌ها معترض هستند و شاید در طول چند دهه گذشته کم نظیر هست موقعیتی که انسجام مسلمان‌ها در حال شدت گرفتن باشه و ضعف درونی و بیرونی رژیم اشغالگر قدس هم کاملا مشهود و رو به تزاید باشه. پس بنابراین الان صهیونیست‌ها در موقع ضعف کامل هستند، دست پاچه شدن، هول شدن و الان ذهنیتشون اینه که با جنایت بیشتر میتونن جلوی این ضعف خودشون رو بگیرن. این تفکر کاملا نادرستی است و به نظر میرسه که آسیب پذیری رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری و ضعف اونها سبب شده که خشونت بیشتری به خرج بره.
آقای دکتر، با توجه به مطالبی که اشاره فرمودید، ظاهرا حامیان این رژیم هم امید چندانی به آینده این رژیم ندارند. ما حتی اخیرا اظهار نظری از طرف مسئول آمریکایی داشتیم که تنها به این جمله بسنده کردن که این رژیم حق دفاع از خودش داره. و خب ما بله
فرمایشتون رو کامل بکنید. مخصوصاً
بله خواهش می‌کنم. خب ما شاهد بودیم که رژیم صهیونیستی ارتباطاتی و روابطی هم با کشورهای بعضی کشورهای حاشیه خلیج فارس داشت. خب با این تفاصیل آیا میتونیم بگیم که این تحلیل رو داشته باشیم که رژیم صهیونیستی کم کم داره تبدیل میشه به منبعی برای بی‌ثباتی و همچنین تشویش نگرانی به ویژه برای امریکا؟ در خدمت شما هستم.
ببینید، آمریکایی ها الان مشکلات داخلی آنقدر زیاد شده، مخصوصا بعد از این ورشکستگی های بانک های بزرگشون، که اگر مراقب وضعیت داخلی و بین المللیشون نباشن به سرعت دچار فرو ریختن مثل یک کوه یخی که بخشیش ریخته، اینا دچار آب شدن میشن و عملا دچار مشکل برای ادامه حیات ایالت‌های مختلف آمریکا خواهند شد. چون میدونید فروپاشی وقتی که در شوروی اتفاق افتاد که یا پیش بینی میکردن در درون آمریکا که اون ممکنه آثارش به آمریکا هم برسه، ولی در اون مقطع اونها مدیریت کردند و تحت عنوان گلوبالیسم یا جهانی شدن تلاش کردن این رو به تعویق بندازن. اما الان موقعیت اینه که ابعاد مختلفی از آنچه که به قول غربی ها رژیونالیسم یا منطقه گرایی است در دنیا اتفاق افتاده و مناطقی مثل آسیا در حال قدرتمند شدن هستن. پیمان شانگهای از یک طرف، در مناطق دیگر جهان تجمیعی بین آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا اتفاق افتاده و اینها همش داره کمک میکنه به اینکه چرخش قدرت، مخصوصا قدرت اقتصادی و سیاسی، از غرب به سمت کشورهای آسیایی تغییر جهت بده. و شما میبینید الان چینی ها در کارهای منطقه‌ای فعال شدن. روابط ایران و عربستان در نتیجه همین فعالیت‌ها و البته از جمله تلاش‌های ایران برای دیپلماسی همسایگان داره به نقاط مثبتی میرسه و همه اینها انسجام در بین امت اسلامی و کشورهای آسیایی رو داره ایجاد میکنه. همه اینها کمک کرد تا آمریکایی‌ها الان در موضع ضعف باشن، بنابراین نمیتونن مثل
سلامت باشید. خیلی متشکرم آقای دکتر مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی. با جناب علی خداحافظی می‌کنیم. آقای مولایی از جناب علی هم متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. اما بریم به سراغ گفتگوی ویژه امروز که قرار هستش در خصوص استیضاح مدیر عامل تیک تاک توسط نمایندگان مجلس آمریکا باشه. تیک تاک یک برنامه چینی اشتراک‌گذاری ویدیو در آمریکا هستش که حدود 150 میلیون مشترک داره و واشنگتن مدعی شده که پکن از این برنامه برای نفوذ استفاده میکنه. اونچه که نشریه نیویورک تایمز اشاره کرده به عنوان نبرد غرب و چین در حوزه فناوری از این قید کرده. آقای محمد کرباسی، مدیر مؤسسه آموزش دفتر مطالعات فضای مجلس، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم سلطان خانم حاجی‌پور، خدمتتون هست.
سلامت باشید. واکنش کنگره رو دیدیم، هم دموکرات ها و هم جمهوری خواه های اتفاق نظری داشتن در مورد تیک تاک. نگرانی هاشون رو از نفوذ و تاثیرات این شبکه گفتن، به صراحت سوالاتشون رو از مدیر عامل پرسیدن، ثابت کردن وقتی بحث منافع ملیشون به میان میاد هیچ اغمازی نمی کنن. چنین واکنش رو شما بفرمایید که ما حالا حتی از طرف نمایندگان مجلس خودمون در ایران نسبت به فعالیت پلتفرم های مثل اینستاگرام و یا واتساپ داشتیم.
من یه نکته رو ابتدا نرز کنم خدمتتون. چالش تیک تاک و کشور آمریکا از سال 2020 شروع شد، تقریبا 3 سال پیش دوره ریاست جمهوری ترامپ بود.
بله.
زمانی که اشاره کردید شما، الان تیک تاک 150 میلیون کاربر آمریکایی داره، کلا 1 میلیارد، بیش از 1 میلیارد کاربر سراسر جهان داره. از زمانی که 100 میلیون کاربر آمریکایی پیدا کرد این چالش شروع شد. حدود 80% سهام شرکت تیک تاک متعلق به یک شرکت مادر بایت دنس که شرکت چینیه و 20% سهام تیک تاک متعلق به دو شرکت آمریکایی اوراکل و والمارت. از اون شرکت بایت دنس چینی باز 40% سهام بایت دنس هم متعلق به شرکت‌های آمریکاییه. نتیجه این میشه که در حال حاضر، در حالی که الان بزرگترین چالش تیک تاک و آمریکا رو ما داریم می‌بینیم، تیک تاک بیش از 50% سهامش متعلق به شرکت‌های آمریکاییه. یعنی اینطور نیست که ما حقیقتاً چالش غرب و چین رو داشته باشیم. خیر، شرکتیه که بیش از 50% سهامش آمریکاییه.
نقل کردم به نقل از نشریه نیویورک تایمز که مدعی شدند به این.
بله، نمیخوام نقل کنم حرف شما رو.
بله.
میخوام بگم آمریکا داره با یک شرکتی گلاویز شده و دست به یقه شده که بیش از 50% سهامش همچنان آمریکاییه.
بله.
در حال حاضر با اون 20% سهامی که شرکت اوراکل داره، تمام اطلاعات کاربران آمریکایی در فضاهای ابری و حافظه‌های ابری شرکت اوراکل آمریکایی داره ذخیره میشه. شرکت اوراکل آمریکایی دسترسی کامل به سورس‌ها و کدها و آپدیت‌های تیک تاک داره تا اطلاعات کاربران آمریکایی در اختیار شرکت چینی و کشور چین و حاکمیت چین قرار نگیره. با این وجود آمریکا به فرمایش شما اینطور اومده و سر منافع ملیش نزاعی رو نداره. حقیقتا مسئولان ما رو، ما داخل کشور میتونیم نگاه مسئولانمون درباره فضای مجازی رو به 3 دسته تقسیم بکنیم. بعضی از مسئولان ما، من خیلی سریع عرض کنم خدمتون، حقیقتا حافظ منافع آمریکا هستن. یعنی نگاه میکنه ببینه منفعت آمریکا توی کشور، حالا تو خصوص فضای سایبر، چیه و مرتبا داره چانه زنی میکنه سر اینکه ما منافع آمریکا در کشورمون رو تو حوزه فضای سایبر قطع نکنیم. بخشی از نمایندگان مجلس ما در توی حالا چالشی که ما یک 2 سال گذشته طرح صیانت و اینها داشتیم این دست بودن.
بله. یه سرعتی هم بدیم آقای دکتر، ما 3 ثانیه بیشتر فرصت ندیم تا پایین برنامه.
بخشی از مسئولای کشور ما نگاه راهبردی اساساً تو حوزه فضای سایبر ندارن. برخی هم متاسفانه در دفاع از منافع ملی لکنت زبان دارن و اساساً نگاهشون نگاه راهبردی نیست. شما دیدید جمهوری خواه و دموکرات سر منافع ملیشون توی آمریکا اختلاف نظر ندارن، ولی توی کشور ما جناح‌های سیاسی متاسفانه منافع ملی کشور تو حوزه فضای سایبر رو فدای دعواها و نزاعهای سیاسی خودشون میکنه.
متاسفانه ما این گفتگو رو حتما با جناب علی و سایر کارشناسان حتما ادامه خواهیم داد. خیلی متشکرم آقای فردوسی، مدیر مؤسسه آموزش دفتر مطالعات فضای مجازی. از شما شنوندگان